بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. مثل هفته‌های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم، پژوهشگر صاحب نام و مورخ جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که دعوت ما رو قبول کردند و این هفته هم در رادیو معارف حضور به هم رسوندن تا پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان باشن. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلن خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم استاد. خب دوستان، اولین بخش برنامه رو با یه سوال تلفنی شروع میکنیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از منظر کارشناس برنامه‌تون یه سوال داشتم. می‌خواستم بدونم که در مورد شهادت حضرت حمزه در جنگ احد یه توضیحاتی رو بفرمایید. خیلی ممنون. با تشکر از برنامه خوبتون.
خدمت شما خواهر گرامی عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد، در مورد شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سوال کردن. سوال خوبی هم هست که نام این بزرگوار برده بشه و حضرت عالی توضیح بفرمید.
بله، حمزه که معروف شد به سید الشهدا، نوشتن که در تاریخ اسلام اولین کسی که لقب سید الشهدا یعنی سرور شهیدان گرفت حمزه ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول صلی الله علیه بود، که از عموهای کوچک حضرت رسول صلی الله علیه بود، چون عبدالمطلب 17 تا پسر داشت. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و سلم عموهای متعددی داشت. حمزه از کوچکهای اونها بوده و به شجاعت معروف بوده، خیلی شجاع بوده و در جنگ احد شجاعت فوق‌العاده‌ای حمزه سید الشهدا از خود نشون داد و در جنگ احد که بین مشرکان مکه بود به فرماندهی ابو سفیان پدر معاویه و مسلمان‌ها، در این جنگ عده‌ای از زنهای قریش و عده زنان بت‌پرست را ابو سفیان و لشکر ابو سفیان همراه آورده بودند که در اثنای جنگ مردا را تشویق به مقاومت کنند و مثلا اگر خواستن عقب نشین کنن، فرار کنن، اینا را تحریک کنن، سر غیرت بیارن و مانع فرار و عقب نشین اینا بشن. از جمله هند، زن ابو سفیان و مادر معاویه، جز این زنهایی بود که در میدان جنگ حضور داشتند و چون پسر ابو سفیان و بعضی از نزدیکان ابو سفیان در جنگ بعد یک سال قبل کشته شده بود به دست حمزه، به دست علی علیه السلام، هند یک غلامی داشت به نام وحشی، گفت که اگر بتونی انتقام مرا بگیری، غلامش بود، اسم وحشی بود، گفت اگر بتونی انتقام مرا بگیری تو را آزاد میکنم و کلی طلا و جواهرات میدم ببری برای زنه. تشویق کرد و وحشی اون زمان به اصطلاح با نیزه میجنگید. از لابلای تاریخ استفاده میشه که اون زمان با چند جور اسلحه میجنگیدن. یکی شمشیر بود، اگر با شمشیر میخواستن به جنگن لازمش این بود که فاصله دو نفر کم بشه، از فاصله خیلی نزدیک به هم دیگه رو با شمشیر بزنن. این لازمش این بود که خیلی به هم نزدیک بشه. یکی تیراندازی بود که اون لازمش کم شدن فاصله نبود، از دور هم مخصوصا از دور تیراندازی میکردن که هم خطر متوجهشون نشه و دشمن را بزنن. یکی با پرتاب سنگ بود جنگیدن و یکی با پرتاب نیزه. پرتاب نیزه هم لازم نبود طرف به دشمن نزدیک بشه، بلکه از چند متری هم میتونست نیزه را پرتاب کنه، چون نیزه بلند بود و تیز بود و وحشی این نوع جنگ را بلد بود. با پرتاب نیزه و با ضربت نیزه با مسلمان ها می جنگید. خود وحشی بعدا تعریف میکنه، میگه وقتی هند مرا تشویق کرد، من هرچه کمین میکردم ضربه به حمزه وارد کنم، حمزه خیلی هوشیار بود، در گرما گرمی جنگ اطرافش را میپایید، غافلگیر نمیشد، هر کاری میکردن. چون میگفت من مستقیما نمیدونستم به جنگش برم، خیلی شجاع بود و مجبور بودم غافلگیر کنم با پرتاب نیزه، با ضربت نیزه، ولی هوشیار بود، اطرافش را میپایید. بالاخره در یک لحظه میگه من از غفلت حمزت ابن عبدالمطلب استفاده کردم و نیزه را پرتاب کردم. در اثر این زخم بود که حمزت ابن عبدالمطلب به درجه شهادت رسید و رسول خدا به او لقب سید الشهدا و سرور شهیدان داد، که بعدم امام حسین سلام علیه به همین لقب ملقب شد.
بله، این وحشی هم بعدن توبه کرد، مسلمان شد، منتها پیامبر فرمودن که برو دیگه نمیدم.
بله، مسلمان شد، توبه نکرد، مسلمان شد، که هر کس مسلمان میشد دیگه کارهای زمان قبل از اسلامش قابل تعقیب نبود، چون رسول خدا فرموده بود که الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل اسلام را قطع میکنه، یعنی اونا نادیده گرفته میشه. جرنانش اینجوری بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعدا در سال 8 هجرت که فتح مکه پیش آمد، رسول خدا با قدرت فوق‌العاده با 10,000 سپاهی مسلح برای فتح مکه اقدام کردند. جلوتر در 12 الی 14 نفر بودند، اینا جنایات بزرگی مرتکب شده بودند. فرمود که اینا را، هر کدوم از اینا را هر کجا گیر آوردید بکشید. یکی از همینا همین وحشی بود. خود وحشی نقل میکنه که در جریان فتح مکه من فرار کردم، از مکه فرار کردم رفتم، و ولی بعد شنیدم که محمد، اونم میگفتم محمد صلی الله علیه و سلم، عفو میکنه دشمنانش را. شنیدم حتی بعضی از کسانی که مثل من خون اینا را هدر اعلام کرده بود و قتل اینا را واجب اعلام کرده بود، شنیدم که بعضی از اونا را هم عفو کرده. ولیزه میگه من امیدوار شدم، برگشتم و رفتم مکه و رفتم نزد محمد صلی الله علیه و سلم، رو در روی محمد قرار گرفتم، پیش از هر چیز، پیش از هر سخن گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اعلام اسلام کردم. فرمود که تو کی هستی؟ گفتم من وحشی هستم و من همون کسی هستم که عمویت حمزه را من در جنگ احد به قتل رساندم. میگه تا من این را گفتم حضرت یادش افتاد، چون شهادت حضرت حمزه برای رسول الله فوق‌العاده تلخ بود، جریانش در جریان قتل جنگ احد آمده، من نخواستم وارد اون جزئیات بشم. میگه اون خاطره تلخ یاد حضرت رسول افتاد، خیلی ناراحت شد، فرمود بگو ببینم عمویم را چی جور کشتی. میگه من شهر دادم که چجور کشتم. فرمود که خب حالا مسلمان شدی عیبی نداره، ولی سعی کن من دیگه تو رو نبینم، یعنی اون خاطره دیگه تجدید نشه. میگه تا رسول خدا زنده بود من سعی میکردم در مسیر رسول خدا قرار نگیرم و از چشمش به من نیفته.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، لطفاً استاد پیشوایی حضرت عبدالعظیم حسنی رو برای ما معرفی بفرمایند. و آیا این درسته که بعضی از امور به محدثین بزرگواری مثل ایشون الهام می شده؟
خیلی متشکر از شما شنونده گرامی که با ما تماس گرفتید. استاد پیشوایی پاسخ شما رو می دن.
حضرت عبدالعظیم حسنی از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، به این مناسبت میگن حسنی، پس از سادات حسنی بوده ولی در زمان امام هادی علیه السلام، یعنی در زمان امام دهم زندگی می کرده، با چند واسطه نسبش به امام حسن مجتبی علیه السلام می رسیده، از راویان و محدثان بوده، شخصیت جلیل القدر بوده. ولی اینکه ایشون فرمودن به امثال عبدالعظیم حسنی الهام می شده، نه، کسی نگفته به هیچ یک از روات الهام می شده. الهام مخصوص ائمه علیهم السلام که محدث بودن، یعنی یه چیزایی در مواقع لزوم از طرف خداوند متعال به اونها الهام می شده. ولی حضرت عبدالعظیم حسنی و امثالشون روایات را از ائمه علیهم السلام می گرفتن، تعالیم اسلام را از ائمه می گرفتن، ائمه زمانشون به مردم می رسوندن. یک قضیه نقل می کنن درباره حضرت عبدالعظیم حسنی که خیلی مهمه، اون اینه که اون زمان بعضی از شخصیت های مذهبی بسیار بسیار مقید بودن که مبادا در اعتقاداتشون، در اعمالشون مثلا نکنه سلیقه‌ای عمل کنن، نکنه چیزی خارج از دایره دین باشه. اینها در مورد عقایدشون می آمدن عقایدشون را به امام وقت عرضه می کردن. این اصطلاح شده عرضه دین، یعنی معتقداتشون و باوراشون و عقایدشون را می آمدن به امام عصر خودشون، هر کدوم از اینا، عرضه می کردن و تأیید می گرفتن از امام و می گفتن من عقیدم اینه و هر جا اگر اشتباه شد شما بفرمایید. این قضیه در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی هم نقل شده که یک بار رسید محضر امام هادی علیه السلام، ظاهرن پیش از این که بیاد ایران، ظاهرن ایران که آمد و دیگه نتونست برگرده به سامیر، محضر امام هادی علیه السلام رسید و اجمالش این بود که عرض کرد آقا من میخوام دینم را به شما عرضه کنم، یعنی عقایدم را نزد شما بیان کنم و اگر که درست بود شما تأیید بفرمایید و هر کجاش مثلا اشتباه بود بفرمایید. شروع کرد از توحید و نبوت، من معتقدم خداوند متعال یگانه است، شریک ندارد، لینگه ندارد، فرزند ندارد و جسم نیست و یگانه است. بعد شروع کرد به نبوت، نبوت انبیا و نبوت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، تا رسید به قبر و قیامت و سؤال نکیر و منکر و تا رسید به امامت و ائمه را شمرد، امام هادی سلام الله علیه و امام هادی سلام الله علیه همه را تأیید کرد، فرمود ثبتک الله، اینهایی که گفتی همه درست بود، خداوند متعال تو را بر همین منوالی که الان گفتی ثابت و استوار بدارد. بنابراین اینا از خودشون چیزی نداشتن، هیچ وقت هیچ کدوم مدعی الهام نبودن، مدعی بی نیازی از ارشاد و هدایت امام نبودن، راوی بودن و تعلیمات الهی و تعالیم دینی را از ائمه علیه السلام می گرفتن. و این خیلی جالبه که به نظر من جمع می کنم اینجوریه، این قرائت های مختلفی که در زمان ما رایج شده، مدتی در ایران هم آمده، اصلش در اروپا بوده که قرائت جدیدی از دین، من از این آیه چنین قرائت دارم، من از این چنین قرائت دارم و تفسیرهای من درآورده و بدون مستند، بدون تأیید صاحب نظر، اینها نبوده، اینا مقید بودن تعالیم دینی را از امام عصری فرا بگیرن.
خیلی متشکر، استفاده کردیم استاد پیشوایی. از خدا میخواییم که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رو قسمت همه ما بکنه و تا توفیق پیدا کنیم که در زندگیمون با زیارت امامزادگان مانوس باشیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان از رادیو معارف خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو سلام، با تشکر از موضوع برنامه‌تون آثار و کتب منسوب به امام صادق علیه السلام را معرفی بفرمایید و موضوعات آن را بگویید. تشکر میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر گرامی. استاد پیشوایی پاسخ میفرمایید.
آثار معنوی و میراث گرانبهای معنوی که از امام سجاد علیه السلام برای ما مونده، علاوه بر روایاتی که مثل همه ائمه دیگه علیه السلام از اون بزرگوار به ما رسیده، روایات اخلاقی یا روایات مربوط به معارف، دو مجموعه مهم و ارزنده از امام سجاد علیه السلام مونده و میراث معنوی جاودان هست. یکی مجموعه دعاهاست به نام صحیفه سجادی معروفه، یکی مجموعه است به نام رسالت الحقوق و هر دوی اینها الان هست و شروح براشون نوشته شده، ترجمه ها برای این دو کتاب نوشته شده و بارها چاپ شده. امام سجاد علیه السلام دعاهایی داشته، مناجات هایی داشته بسیار عالیت المزامین و بسیاری از حقایق الهی و معارف اسلامی و عرفان بلند ناب اسلامی را در قالب دعا و مناجات امام سجاد علیه السلام بیان می کرده. از مجموع اینها اون چه به نام صحیفه سجادی معروفه 54 تا دعا هست. بعضی از اینا مناسبت داره، مثلا به مناسبت روز عید فطر، به مناسبت روز عید قربان، در این روزها امام این دعا رو میخونده. روز جمعه دعایی داره امام سجاد سلام علیه با ماه مبارک رمضان وداع میکنه و دعایی هست که رزمندگان اسلام را امام دعا میکنه و بسیار بسیار عالیت المزامین این دعاها. همش هم دعا نیست، حکمت درش هست، سیاست درش هست، مباحث سیاسی درش هست، مباحث اجتماعی هست، مباحث تفسیری هست و این خلاصه گوهرها را امام سجاد علیه السلام ریخته در این دعاها. مجموعه اینها به دست ما رسیده به نام صحیفه سجادیه معروفه و همجور که عرض کردم بارها ترجمه شده، شعر براش نوشته شده. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگانی امام چهارم امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه را و همچنین رسالت و حقوق را شلا عرض میکنم، هر دو را به اختصار معرفی کردم. این یه مجموعه از یه میراث معنوی گرانبهای از امام سجاد علیه السلام برای امام مونده. مجموعه دیگه از امام سجاد سلام علیه مونده به نام رسالت و حقوق، اینم اثر بسیار ارزنده است. امام علیه السلام حقوق متقابلی که انسان و با دیگران بین خودش و مردم دیگه، بین خودش و خدا و بین خودش و اعضای بدنش، بین خودش و عبادات داره، اینها را بیان کرده. مثلا حق خداوند متعال به گردن انسان چیه، حق پدر چیه، حق مادر چیه، حق معلم چیه، عرض کنم که حق شریک انسان چیه، حق نماز چیه، و حتی میرسه به اعضای بدن انسان، حق چشم انسان به گردن انسان چیه. به این مناسبت مونده رسالت الحقوق و اثر بسیار بسیار ارزنده است. نه تنها رسالت الحقوق متنش چاپ شده، بلکه شروحی براش نوشتن، یعنی شرح‌های علمی و مفصل براش نوشتن و بارها چاپ شده. علاقمندان میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند.
بله، سپاسگزارم. استاد، یه سوال کتبی دست ما رسیده و یکی از شنونده‌های محترم سوال کردن که ابو هریره کی بود و چگونه ایشون کشته شد. ظاهرا هم ابو هریره معروف رو سوال کردن.
ابو هریره کشته نشد، مرد. بله، ابو هریره یکی از اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، پس از اصحاب بوده، اصلش یمنی بوده، از اشعری ها بوده، از مردم یمن بوده. و راز این که
استاد معذرت میخوام، این که فرمودی صحابی بوده، بچه بوده، خیلی کم دیده پیامبر رو ظاهرانشون.
نه، دیر مسلمان شده.
بله،
دیر مسلمان شده، حالا عرض میکنم، و 3 سال بیشتر رسول الله را درک نکرده. اصلش یمنی بوده و از اشعریای یمن بوده، از ازدیهای یمن بوده، و وفد یمنی ها، یعنی هیئتی که دوسی ها، دوس اسم قبیله است، و وفدی که ابو هریره هم جز اونا آمد و محضر رسول خدا رسیدن و مسلمان شدن، در سال 7 بوده بعد از جنگ خیبر، چون جنگ خیبر در سال 7 هجرت اتفاق افتاد. اینها آمدن مدینه و مطلع شدن که رسول خدا و مسلمان ها رفتن به قلعه های یهودی های خیبر و در اونجا هستن، و آمدن بر بعد از فتح خیبر محضر رسول خدا رسیدن و اونجا مسلمان شدن. و ابو هریره تقاضا کرد که رسول خدا او را هم در غنایم جنگ شریک کنه، چون غنایم جنگ مال رزمندگان بود، مال کسانی بود که در اون جنگ شرکت داشتن. رسول خدا با جلب موافقت رزمندگان حاضر در صحنه جنگ، ابو هریره را و همراهانش هم در غنایم جنگ حضرت شرکت داد. حالا بد نیست من وجه تسمیه ابو هریره را عرض کنم، گرچه مورد سؤال
اتفاقا من خواستم سوال کنم که چرا بهشون ابو هریره میگن.
بله، اسم چیزی دیگه بوده، البته مورد اختلافه که اسم اصلیش چی بوده و اسم پدرش چی بوده، شاید مورد اختلافه، ولی کسی او را به اسم نمیشناسه. ابو هریره کنیشه، هریره یعنی گربه کوچیک، هره یعنی گربه، هریره یعنی گربه کوچیک، و ابو هریره گربه کوچیکی داشته، خیلی به اون علاقه داشته، در یمن که بوده چوپانه میکرده و این گربهش هم همراه خودش میبرده، و اینقدر مانوس بوده که این دیگه به اون گربهش شناخته میشده. از بعضی از نقلا استفاده میشه که این مدینه هم که آمد مسلمان شد، گربهش همراه بوده و حضرت رسول فرمود که ابو هریره، یعنی کسی که با گربه مشهوره، اینه که از اون تاریخ به نام ابو هریره مشهور شد و اسمش حالا هرچه بوده دیگه به دست فراموشی سپرده شد. این مرد فقیر بوده، در همون یمن هم که بوده فقیر بوده، و در مقابل غذای روزانش و اشخاص خدمت می کرده، و این فقر همچنان با او بوده تا زمانی هم که مدینه آمد. همجور که اشاره کردم، درخواست کرد که رسول خدا او را در غنایم جنگ خیبر شریک کنه، و در مدینه جز اصحاب صفه بوده، اصحاب صفه به کسانی از اصحاب رسول خدا گفته میشه که در گوشه‌ای در انتهای مسجد النبی رسول خدا صلوات الله علیه در سالهای اول هجرت محلی در نظر گرفته بودند و مسلمانان فقیر و غریبه را که جایی و مأوایی و محل درآمدی نداشتند، حضرت اینا را اونجا اسکان داده بود و خود شخصا غذای اونا را تأمین میکرد رسول خدا صلوات الله علیه. البته غذایی هم چیزی جز خرما نبود، وضعیت اوایل خیلی دشوار بود. ابو هریره جزء اینها بوده. بعضی از صحابه رسول خدا که وضع مالی خوبی داشتن از اهل مدینه رسول خدا را به مهمان دعوت میکردن و ابو هریره هم همراه رسول خدا میرفت در این مهمانی ها شرکت میکرد و از اون غذاها استفاده میکرد. بنابراین ابو هریره در سال هفتم هجرت مسلمان شد و میدونیم که در سال دهم هجرت اوایل سال یازدهم هجرت رسول خدا صلوات الله علیه از دنیا رفت. پس این کلن سه سال بیشتر از محضر رسول خدا درک نکرد، در حالی که هزاران حدیث از رسول خدا نقل کرده. علمای اهل سنت در مجموعه حدیثیشون در صحاحشون هزاران حدیث از ابو هریره نقل کردن، در حالی که از امیرالمومنین علی علیه السلام که از کوچکی با رسول خدا بوده، از اول اسلام، از اول بعثت 13 سال در مکه و از اول هجرت ملازم رسول خدا بوده، به اندازه ابو هریره از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت از رسول خدا نقل نشده، ولذا ابو هریره متهم به جعل حدیث، متهم به دروغگویی و به این چیز شناخته میشه در بین حوزوی ها و دانشگاهی ها. بعضی از خلفای گذشته سمت های بهش واگذار کردن و این متهم به سوء استفاده مالی شد. خلیفه دوم نصف اموال این را گرفت که چون گزارش کردن که این سوء استفاده کرده از بیت المال، و بعدا معاویه این را جذب کرد، سمتهایی به او واگذار کرد و در مقابل پول او را وادار میکرد احادیث به نفع معاویه جعل کنه. اینه که شخص بسیار بدنامیه. البته علمای اهل سنت چون تمام صحابه را عادل میدونن، همه اصحاب رسول را عادل میدونن، اونا چنین انتقادها را در مورد ابو هریره نمیپذیرن و ابو هریره مثل دیگر اصحاب تقدیس میکنن، ولی بعضی از علمای بیدار و آزاده اهل سنت در زمان ما مثل شیعه نقد کردن ابو هریره. مثلا یکی از علمای بزرگ الازهر و از اساتید بزرگ الازهر که آثار علمی خیلی خیلی خوبی ازش مونده که البته اون شخص الان فوت کرده، به نام شیخ محمود ابو ریه، آثار علمی خیلی خیلی خوبی داره، از جمله کتابی داره به نام ازواء علی سنت المحمدی، یعنی پرتو افکنی بر سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این کتاب کتابی علمیه و جز منابع استناد میشه در حوزه و دانشگاه به کتاب ازواء علی سنت المحمدیه شیخ محمود ابو ریه. شیخ محمود ابو ریه از علمایی که مستقلن درباره ابو هریره کتاب نوشت. در مورد ابو هریره چند نفر کتاب مستقل نوشتن، یکی مرحوم سید شرف الدین جبل عاملی از علمای بزرگ شیعه لبنان، ایشون درباره ابو هریره کتاب مستقل نوشته که به فارسی هم ترجمه شده. ولی از علمای اهل سنت مرحوم شیخ محمود ابو ریه کتاب کوچک البته بسیار پرفایده نوشته به نام شیخ المزیره ابو هریره، و اونجا نقد کرده و نقاط ضعف ابو هریره را نوشته، که البته اون زمان که چند سال پیش بود و شیخ محمود ابو ریه این کتاب را نوشت، طوفانی بر علیه شیخ محمود ابو ریه در الازهر برپا شد، چون از کدام اونا همه صحابه را مقدس و عادل می دونن. در هر صورت ابو هریره چنین شخصیتی بوده و ما سوال کردن که چجور کشته شد. نه خیر، کشته نشد، در سال 59 از دنیا رفت، در بیرون مدینه در سرزمین عقیق از دنیا رفت و بردنش در مدینه به خاک سپرد.
خیلی متشکر، توضیحات مفصلی بود و استفاده کردیم، امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
جریان حکمیت یک جریان مبهمی است و سوالاتی در این رابطه زیاد میشه، ولی تا کنون جواب واضح داده نشده. مسئله این است که عمرو عاص و ابو موسی نشستند و تفاوض کردند که هر دو را کنار بزنند، یعنی مصوبهشون این بود. ابو موسی اعلان کرد ولی عمرو عاص خلاف اون را اعلان نمود. برای عموم طبق اظهار ابو موسی مشخص شده که مصوبه حکمین اعلان نشده، چرا پذیرفته و جنگ متوقف شد؟ چون اعلان عمرو عاص خلاف مصوبه حکمیت بود، حکمین بود، مانند اینکه مجلس چیزی را تصویب کند ولی رئیس مجلس خلاف اون را اعلان نماید، طبیعتاً پذیرفته نمی شود. ولی این چرا پذیرفته شد؟ عرف و جو حاکم در آن مقطع زمانی چگونه بود؟ گول زدن به این شکل است که عمرو عاص ابو موسی را اخفار کند تا علی را کنار بزند و معاویه را نصب نماید و عمرو عاص هم همین کار را بکند، ولی این چنین نبود. این مسئله غامض و پیچیده است، خواستیم برای ما مشخص کنید. خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم از این شنونده محترم که با احساسات خودشونم سوال رو مطرح فرمودن. دیگه کاملا واضح بود. استاد بفرمایید همه ما استفاده کنیم.
بله، ایشون سوال خوبی مطرح فرمودن و فرمودن پیچیده بود. من در مقدمه عرایزم عرض میکنم پیچیده نبود، پیچیدهش کردن.
بله،
پیچیدهش کردن و از آب آلوده ماهی مقصود را گرفتن. در دنیای ما امروز اتفاق میفته، ما میبینیم در یک جو غبار آلود، در یک جو آشفته، در یه جوی که شایعات درش هست، در یه جوی که مردم اخبار دروغ را باور میکنن، میان وارد گود میشن و بهره برداری سیاسی میکنن. چنین چیزی اون زمان اتفاق افتاد. حالا من توضیح از میکنم، امیدوارم برای این شنونده گرامی که معلوم شخص مطلعیه و برای دیگران انشالله مسئله روشن بشه.
استفاده میکنم.
اولا که باید عرض کنیم که امیرالمومنین علی علیه السلام نه حکمیت را قبول داشت، نه حکمیت ابو موسی را قبول داشت، هر دو بر علی تحمیل شد. خب دیگه کار از دست علی علیه السلام خارج شد. حضرت آخرش فرمود لا امر لمن لا یطاع، در میدان جنگ از فرمانده اطاعت میکنن، نه به فرمانده خط بدهن. شما از من اطاعت نمی کنید، من خط می دهید. اصل حکمیت که قرآن را سپاه شام بلند کردن، گفتن که بیایید ما هر دو مسلمانیم، قرآن را حکم قرار بدیم، هرچه قرآن دستور داد عمل کنیم. علی علیه السلام فرمود اینا فریبه، فریب این شعار نخورید. من از بچگی با اینا بودم در مکه، در بزرگی هم با اینا بودم. اینا قرآن را قبول ندارن که حالا بیان. اگه قرآن را قبول داشتن که کار ما با اینا به جایی نمیرسی. اینا فتنه است، اینا خود از قبول نکنین. خب ایده جاهل بودن، کم عمق بودن، سطحی فکر بودن که عملا همون خوارج شدن دیگه، منشعب شدن و تاریخ نشون میده که اینا مدنی نبودن، اینا از مسلمان ها بادیه بودن، بصیرت دینی لازم رو نداشتن،
بعضیشون منافق بودن،
بعد اینا گول خوردن و اشعثی می قیسی کندی که به اصطلاح رئیس خودخوانده کل یمنیای سپاه امام امیرالمومنین علی علیه السلام بود، این به اصطلاح تمام یمنی ها رو یدک میکشید. خب ابو موسی اشعری هم یمنی بود.
عجب.
بله بله، اصلا راز این که اشعث ابن قیس دو پا را در یک کفش کرد، گفت که باید حکم ما ابو موسی اشعری باشه، نقطه قوتی که برای ابو موسی چی کردن گفتن این یمنیه. گفت چون اونا حاکمشون امر آس این قرشی مزریه، این رقابت های قبیله‌ای بود بین مزر و یمن، بین مکه و یمن.
بله.
و گفت مال اونها قرشی مزریه و ما یه داوری باید یمنی باشه، ما سرنوشت دو دست از مسلمان ها را به دو نفر مزری نمی، یعنی دقیقا تفکر قبیله‌ای. وقت اینا اعلام چی کردن، همین خوارج و همین اشعث ابن قیس منافق و اینا گفتن که یا علی اینا حرف راستی میزنن. حضرت فرمود گول اینا رو نخورید، اینا باور ندارن. بالاخره گول خوردن و تاریخ میگه که 20,000 نفر مشعب شدن به علی علیه السلام فشار آوردن که شما آتشبس را بپذیرید. پس آتشبس به حضرت تحمیل شد، حضرت راضی نبود، گفته اگر آتشبس را نپذیرید شما را مثل عثمان میکشید، همونجوری که عثمان کشتیم تو را میکشید. پس کنترل از این سوال جاییه که کارا بر وفق مراد و با تدبیر امیرالمومنین مثلا پیش بره یا با توافق طرفین پیش بره. اون وقت میگیم چطور این نتیجه رو به بار آورد، مثلا اوضاع از دست علی علیه السلام خارج شد. نظر حضرت این بود که مالک اشتر از طرف حضرت حکم بشه، نمانده بشه در گفتگو با امر آس. اینا گفتن که آتش این جنگ را مالک برافروخته، یعنی مالک را به جنگ افروزی و به تندروی متهم میکرد،
خشونت
به خشونت و اینا. یه چنین سردار لایقی رو گفتن این بلا را هم ما، اون وقت این بیاد نماینده ما بشه. حضرت فرمود پس عبدالله ابن عباس نماینده ما باشه. عبدالله ابن عباس پسر عموی رسول خدا بود، آدم دانشمند بود، شاگرد بزرگ علی علیه السلام بود. تا آخر عمر عبدالله ابن عباس تأسف میخورد، میگفت اون روز نگذاشتن، اگر من از جانب عراقیات مانده میشدم هر گرهی که امر آس سفت میکرد من اون را شل میکردم، هر گرهی که او شل میکرد من سفت میکردم، یعنی تدبیر تیله های ابو امر آس را من خونسا میکردم. علی علیه السلام هم فرمود باز عبدالله ابن عباس باشه. اینا گفتن که نه، اشعث ابن قیس گفت که این یمنیه، این یه جهت انتخاب ابو موسی بود. حالا بدبختی رو ببین، گفتن یه جهت انتخاب جهت قوت و حسن ابو موسی اینه که این در جنگ دخیل نبود. ببینید یه آدمی که اصلا جنگ حضرت را قبول نداره و جزء قاعدینه و زمان جنگ جمل با حاکم علی علیه السلام بود در کوفه، از زمان خلفای قبلی اونجا کوفه بود، مردم کوفه تقاضا کردن یا علی با ابقای این موافقت کنید، از تقاضای مردم کوفه را قبول کرد، این را ابقا کرد و تا زمان جنگ جمل که اولین جنگی بود اتفاق افتاد، این مرد کاشیجنی کرد، بسیجی نیرو نکرد، کارا را خراب کرد که حضرت این را عزل کرد، نهایتا مجبور شد عزل کنه این را. این کنارگیری کرد، رفت در سرزمین به نام عرز بین شام و عراق، اینجا در اون منطقه پرت و کنار زندگی میکرد،
عبادت میکرد،
با جنگ را قبول نداشت. پس کسی که اصلا جنگ را قبول نداره گفته ها این چون جنگ را قبول نداره، این پس تو سؤاله این چی جمالی داشت، چی نقطه قوتی داشت، چی چیزی داشت ابو موسی اشعری؟ مصر بودن یه ده، دو جهت بود، یکی بی‌طرفی در جنگ و یکی یمنی بودن. بنابراین این را به صورت تحمیل کردن حضرت گذاشتن. یک، اصل حکمیت و آتشبس را به گردن حضرت گذاشتن. از طرف دیگه بنابر حکمیت که شد متنی نوشته شد، در کتاب‌های مربوط به تاریخ جنگ سیفین نوشته شده به تفصیل، مخصوصاً وقعت و سفین نصر ابن
ترجمه شده
به نام پیکار سفین و در کتاب‌های فارسی هم مثلا فروغ ولایت تألیف استاد آیت الله عظما جعفر سبحانی اونجا به تفصیل آمده، متنی نوشته شد و طرفین و شهود امضا کردن، قرار شد که اون داوری بر اساس اون چارچوب مکتوب صورت بگیره، قرار شد که بر اساس کتاب خدا، بر اساس سنت رسول خدا، بر اساس چارچوب و ضوابط اسلامی اینا حکم کنن. اگر خارج از این حکم کنن حکمشون باطله، بر اساس این ضوابط باید کنن. هم خیانت ابو موسی را می دونستن یاران بصیر حضرت، هم سادگی این را می دونستن. مرتب تو گوش ابو موسی خوندن، مخصوصا از روز اول گفتن که تو جلوتر از امرئاس صحبت نکن، امرئاس ممکنه تو را جلو بندازه، یه چیزی شما بگید اون را اخذ سند کنه، اول او حرف بزنه ببینید حرف او مورد قبول شما هست یا نه، شما جلوتر رو. در حالی که خلاف این اتفاق افتاد، اینا قرار شد که برن در دومت الجندل، منطقه بین یمن و شام، اونجا داوری کنن و مدتی هم مهلت برای اینا معین شد. این داوری بلافاصله صورت نگیره.
بله، طول کشیده.
ماتونی از بدبختی چی شد؟ فتنه روی فتنه، شکست بعد از شکست، جنگ اعصاب بعد از جنگ اعصاب، کوری قضایا بعد از کوری قضایا، خیلی فاجعه رخ داد. دو لشکر معاویه و لشکریانش برگشتن به شام، علی علیه السلام برگشتن به کوفه، یعنی مقدمات جنگ و اینا دیگه از بین رفت. اینا رفتن، اون را که رفتن از روز اول امرئاس همه جا ابو موسی را جلو می انداخت، موقع ورود و خروج از در، موقع نشستن او را بالای مجلس می نشون، خودش پایین مجلس مؤدب روبروی می نشست که مقدمه باشه، روز آخر را جلو بگیره،
تیرش رو بزنه.
بله، روز آخر قرار شد که بیان اعلام نظر کنن، که ضمن گفتگوها امرئاس فهمید که اصلا خیلی نظر موافق با خلافت علی علیه السلام نداره. این بین صحبتها یه روز گفت که امرئاس میخواست این را محک بزنه، گفت چطوره که اصلا ما بیاییم هر دو را کنار بزنیم؟ دید که مزه دهن ابو موسی را، هیچی موافق حرفی نداره، در حالی که کسی حق نداشت خلیفه ما منتخب مردم را برکنار
کنه.
اختلاف بر سر چی بود؟ اختلاف بر سر خون عثمان بود. امیرالمومنین خلیفه مسلم بود که کسی در او حرف نداشت. معاویه استاندار معزول شام بود که علیه السلام خلیفه قانونه او را برطرف کرده بود که مورد اختلاف نبود. مورد اختلاف قتل خلیفه سوم بود. معاویه بی خودی علی را متهم به قتل عثمان میکرد. بریترین شخص در مورد قتل خلیفه سوم علیه السلام بود. معاویه سپاه فرستاد موقع محاصره خلیفه سوم، اینا رفتن تا ذوخشوب، تا یه منزلی مدینه، یعنی پشت دروازه مدینه، گفت تا ذوخشوب رفتید بمانید اونجا تا دستور ثانوی من صادر کنه. اینا رفتن اونجا موندن تا خلیفه کشته شد.
مخالف هم نبود معاویه همچین باشه.
نه،
از خودش بود، اینا
از خودش بود، دامن میزدن. تاریخ نشون میده اگر خلیفه سوم مثلا مریض میشد، با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، رو شاخش بود که علی به خلافت میرسه. اینا این جنجال را آفریدن، اوضاع آشفته بشه، علی را
متهم به قتل
کنار بزنن. بله، اینا طبق محاسباتشون میگفتن مرده این خلیفه، و حرف اونا رو دارم میگم، مرده این خلیفه و کشته شدنش برای ما از زندهش الان که به اینجا رسیدیم آخر، چون 90 سالش بود یا متجاوز 90 سالش بود، پیش بینی میکردن یه سال دیگه دو سال دیگه خلیفه فوت خواهد کرد، و با وضعیتی که پیش آمده مردم از گذشته ها ناراضی هستن، با موقعیتی که علی داره، رو شاخشه که بعد از این خلیفه علی به خلافت میرسه، و علی به خلافت برسه بنی امیه خیانتکار و غارتگر را کنار خواهد زد.
درست،
و اینا همه درست بود. بنابراین اینا دستی دستی خلیفه سوم رو به کشتن دادن. خب حالا مجرم اصلی معاویه و امثال اینا بود در قتل خلیفه سوم، اختلاف مال این بود، میگوییس اینا برسن بگن آقا حرفی معاویه چیه؟ آیا علی خلیفه هست یا نه؟
بله خلیفه هست.
معاویه حرفی حسابی چیه؟ معاویه میگه قاتل عثمان علی، باید محکمه باید تشکیل. نقطه اختلاف اینا بود و ابو موسی مسئله را چشون به خلاف دید، اصلا با برکنار کردن هر دوی موافقه. بین صحبت ها ابو موسی گفت که حالا چطوره که داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه؟ اصلا هر دوی اینا رو ما برکنار کنیم؟ حالا هر سریم نه هر برشتن برکنار کنن، داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه. امرؤاس گفت که چرا پسر من عبدالله نه، اونم پسر داشت به نام عبدالله. اصلا این صحبت ها چش. بعد نهایتا امرؤاس دید که این با برکنار کردن هر دو همچنین خیلی مخالف نیست، گفت که پس بریم هر دو را برکنار کنیم، بگیم مردم ما هر دو را برکنار کردیم و شما خلیفه را انتخاب. حالا سوال، چی را برکنار میکنه؟ از چی برکنار میکنه؟ علی را از خلافت برکنار میکنه، معاویه را چی برکنار میکنه؟ معاویه خلیفه بود که برکنار میکنه. اصلا صورت مسئله پاک کردن، به هم زدن، خیانت کردن، فرمودن چی پیچیده بود، نه پیچیده بود،
پیچیدهش کردن،
پیچیدهش کردن و قضایا را هم پیچیده تر کردن. قضایای بعدی را علی علیه السلام از این حکمیت خیلی ضرر کرد. بنابراین با اون تمهیداتی که امراض جلوتر چی کرد و اینجا هم گفت شما صحابی رسول خدا هستید، شما پیرمرد هستید، شما بفرمایید اول صحبت کنید. بعد آمد و همونجا هم ابن عباس بود، گفت که ابو موسی یادت باشه نرو اول صحبت کنی، بذار این مرد اول صحبت کنی. گفت نه، ما قول و قرارامونو کردیم، محکم کاری کردیم، به توافق رسیدیم، ایشون میفرمان مصوب، مصوبی که بود این بود. بعد ابو موسی رفت گفت که بله ما به توافق رسیدیم هر دو را برکنار کنیم، مسلمان ها خودشون شورا تشکیل بدن و خلیفه جدید انتخاب کنن. آمد پایین، امرؤاس رفت گفت که مردم شنیدید؟ ایشون گفت که هر دو را برکنار کرد، ولی حرف ایشون راجع به چیز خودشون، به خلیفه خودشون نافذه، نسبت به شخص مورد نظر ما معاویه حرف او نافذ نیست. من در مورد علی حرف او را تایید میکنم، منم علی را برکنار کردم، ولی من معاویه را منصوب کردم. داده ابو موسی اشعری بلند شد گفت که ما خدا لعنتت کنه، اینجوری توافق نکرده بودیم. گفت خدا تو را لعنت کنه، ما بله همینجوری توافق کرده بودیم و اینجوری شد که. و بعد دیگه قضیه پیچیده در شد سر همه حکمیت، همون خوارجی که حکمیت را، آتش بس را، ابو موسی اشعری را بر حضرت تحمیل کرده بودن، اون زمان خوارج نمی گفتن، بعد اینا منشعب شدن 12,000 نفر و وضع ظاهری قضیه اینجور برداشت شد که معاویه منصوب شده به خلافت مسلمان ها. معاویه در آستانه شکست بود وقتی قرآن ها را بلند کردن، یعنی مالکشتر در جبهه مقدم پیام داد به علی علیه السلام، یا علی به تعبیر امروز نیم ساعت دیگه به من مهلت بده، کمی به من مهلت بده، من در نزدیکی های ستاد فرمانده معاویه دارم شمشیر میزنم، کمی به من مهلت بده، جنگ تمامه، جنگ با پیروزی قاطع سپاه علی علیه السلام تمامه. از یه چنین شکست قطعی سپاه معاویه نجات پیدا کرد، معاویه دوباره به قوت خودش باقی موند و قضایای خیلی غمبار و بسیار بسیار غم‌انگیزی که بعدا به وجود آمد.
استفاده کردیم استاد و تأسف از این که به خاطر جهل و نادانی عده‌ای که خودشون رو مقدس هم میدونستن، کار بصیرت. عدم بصیرت و ناآگاهی همچین آدمایی کار اسلام و مسلمین به کجاها کشید. از شما شنوندگان محترم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هم تشکر میکنیم، از استاد محترم حوزه و پژوهشگر محترم تاریخ استاد پیشوایی هم صمیمانه تشکر میکنم که این هفته هم بهره‌مند شدیم. تا هفته دیگه که منتظر شما هستیم با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، از همه شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.